در این طرح با خرید وات‌های طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه‌های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرمشمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایه خوب و دلشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین.
زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی که از آن می‌گذشت روباهی. روبه پرفریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز، گفت:
به به چقدر زیبایی، چه سری، چه دمی، عجب پایی.
زاغ که میخواست قارقار کنه، پنیر رو از منقارش در آورد و تو بالش گرفت و گفت:
این هر پنیر نیست، پنیر پرستاره میانه، هرچی هم تعریف کنی این یکی رو پایین نمیندازمش. قار قار.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم. المپیک زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام. بهترین آرزوهای خودم رو تقدیم میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. ورای جذابیت‌های ورزشی و قهرمانی المپیک، مطمئناً میتونیم درس‌هایی از المپیکی‌ها بگیریم که به زندگی بهتر ما کمک میکنه. تا به حال به این موضوع فکر کردین؟ المپیک توکیو بهانه ای شد تا هر روز با یه نکته آموزنده از زندگی قهرمانان موفق جهان خدمت شما بیایم و با هم ببینیم چطور باید این نکات رو تو زندگیمون ازش استفاده کنیم. بارها و بارها همه ما تو زندگی هدفهایی تعیین کردیم، به شدت هم به اونها علاقمند بودیم، برای انجامشون انگیزه هم داشتیم، اما بعد یه مدت به طرز عجیبی رهاشون کردیم. امروز اگه از شما بخوام یه لیستی از آرزوهایی که داشتین و محقق نشده رو بنویسین، میدونم که تعدادشون کم نیست. بیاین با هم نگاهی بندازیم به یکی از دلایل این مشکل همه‌گیر توی دنیا، البته از دریچه موفقیت المپیکی‌ها. دکتر دنیل گولمن، استاد روانشناس دانشگاه هاروارد که کتاب‌های معروفی مثل هوش هیجانی و تمرکز رو نوشته، جمله جالبی داره. میگه: اراده خود را برای انجام کاری که دوست دارید تقویت کنید تا با تلاش کمتر به نتیجه بهتر برسید. اراده از ویژگی‌های ذهنی انسانه که به انجام کارهای آگاهانه کمک می‌کنه. ولی این روزا اکثر ما از نبود اراده قوی رنج می‌بریم. متأسفانه بهشت تکنولوژی که نصیب انسان امروز شده، یکی از اشکالاتش کم کردن اراده هاست. بحث مفصلیه که چرا تکنولوژی این کار رو میکنه، ولی تو یه جمله، مثلا موبایل تمرکز ما رو کم و کمتر میکنه و این روند باعث میشه اراده کار عمیق از ما گرفته بشه. اما یه نکته مهم اینه که اراده مثل عضله است. ورزشکارها خوب میدونن که عضلاتشون با تمرین قوی تر میشه، پس برای رسیدن به اهداف چیزی بیشتر از انگیزه لازم داریم و اون اراده قویه. المپیکی ها با قدرت ارادهشون کاری کردن که امروز به هدفهایی رسیدن که دیگران حتی فکرش رو هم نمی کنن. پس بیایم و عضله ارادهمون رو هر روز قوی تر کنیم مثل المپیکی ها.
زندگی به سبک المپیکی ها. از ایران تا توکیو، همه برای ایران.
من سپاسگزارم. خب ما می‌خواستیم در مورد تنیس بپرسیم، ایوان لندل رو. آقا چکسلواکی نبود؟
همین رو می‌خوام بگم دیگه. ببین ایوان لندل و اینقدر حرف تو حرف اومد، چون چکسلواکی اصلا کلا متلاشی شده. شده چک و اسلواکی، بعد یه دفعه ساعت پیت سمپراس و همه اینا شد. اون اصالتاً اون یونانی بود، پیت سمپراس، ولی کلن
راست آندرا آقاسی پسر امانوئل آقاسی بود.
ببینید عموی آندرا آقاسی توی ایران مربی تنیس بود اصلا، هلموت نه عموش. ولی اونم که خب برادرش بود دیگه. درسته بله. خب بس
ولی میگن خیلی شاید نمیگفته
بعدم میگفت. چرا اولش خیلی نمیگفته ولی بعدم علاقه من داشت.
من اول موهاش بلند بود، بعد یهو کلن تراشید.
وقتی شما توی یه دوره طولانی مشغول به یه کاری باشی،
دوران جاهلیش
خیلی بعد متحول بشی دیگه. بله دقیقا.
یه قهرمانی بود راکتو شبیه چوب بیسبال میگرفت دستش، امریکایی بود، اسمش یادم نمیاد.
جیمی کانرز شما
نمیدونم. مدل کلا گذاشتنش و مدل راکت دست گرفتنش شبیه بیسبالیستا بود، یعنی شبیه اونم میگرفت.
هر چی دیگه احتمالاً دوستای صمیمی خودتونه. من نمیشناسم.
بعد عقبم بازی میکرد، یعنی جلوی تور نمیومد.
بله.
یادم نمیاد که یه جوری میگفتن، چون قبلا بیسبال
بازیکن قدیمی بیسلاینر بودن، اصلا عقب وای میستادن، خیلی حمله نمیکردن به سمت تور.
قهرمانی بود که قبلا بیسبال کار کرده بود، برای همین اصلا ممکنه. فیگورش و همه چی شبیه بیسبالیستا بود. حالا یادم نمیاد اسمش رو، هر چی فکر کردم گفتم شاید از شما هم خیلی پیر نیستی، ولی خب حالا احوال
نه هستم.
نه آقا خیلی
بله. همین ایوان لندل اینا هم که میدونی گلف باز بودن، اینجوری بوده.
نه نمیدونست بس بله. خیلی بچه مایدار بودن از اول.
حالا به هر حال میدونی که توی رشته قهرمانا با آدمایی که به اون رشته میپردازن متفاوتن. لزومن به قول شما با این لفظی که فرمودین ممکنه خیلی متمبل نباشن.
اون رشته هایی که حالا جسارت نشه به هر کسی که اهل این رشته هاست،
خودش یه مزیت.
حالا میگم جسارت نشه بح. گاهی وقتا میبینی که مثلا بچه توپ جمع کنه طرف مثلا میشه قهرمان تنیس.
بله.
با هیچ ایرادی هم نداره، دمش هم گرم، اینقدر واقعا وارسته بوده، اینقدر توانمند بوده که تونسته برجستگی خودش رو حقنه بکنه به دیگران. از طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم که توی رشته های مثل سوارکاری هم هست، مثلا بله. طرف متمول نبوده، ولی خب بالا تو کار پانسیون اسب و اینا بودن، یواش یواش یاد گرفته، خودش شده مربی اسب، بعدم خیلی دانشش بیشتر از دیگرانه.
بله.
صفر و یکیه بعضی رشته ها، یا طرف خیلی متمول بوده یا نه مثلا اونجا کار میکرده بعد مثلا از اون را
توپ جمع کردن. مثلا تو ورزش تنیس من خودم توپ جمع کن بودم دیگه، من سالها توپ جمع کن بودم. دلیل این که شما وقتی توپ جمع کن هستین میتونین تو تنیس بیشتر پیشرفت بکنی، لزومن این نیستش که یه آدم محتاجی بودین رفتین توپ جمع کنی. نه میخوام اینو بگم، اجازه بدین توضیح بدم تموم شه. علتش اینه وقتی شما دائما در حال جمع کردن توپ ها، پرتاب کردن توپ به سمت مربی یا اون کسانی هستن که با هم دارن بازی میکنن، شما ناخودآگاه خیلی ابعاد زمین خوب دستتون میاد. این خیلی ویژگیه. من بالاخره چون اینو خودم حس کردم میتونم اینم بگم، ضمن اینکه به محض اینکه اینا وارد کار میشن، از اون حالتی هم که شما فکر میکنید اگر فرض رو بر این بزنید توی نقطه صفر، حالا متمول نباشن ولی جزء متمولی میشن، چون جزء کارهای پر درآمده، هم توپ جمع کردن و بعدم
ما چرا با هر رشته صحبت میکنیم تقاضا میکنیم ما رو ببرن اون رشته، آقا ما رو هم ببرید.
شما خب خیلی تقاضا زیاد دادی. یه تقاضا بکنیم پاش وایسی منش.
چرخ پیش رئیس متحف فدراسیون اسکی گفتش ما 54 تا شغل مرتبط داریم با اسکی.
گفتم ما رو به شما ربط به شما ربط پیدا
نکنه. بعد من به شدت آقا میترسم از اسکی.
بله.
یعنی انقدر ترس دارم که حتی یه بارم امتحان
چون ورزش رسمی دست و پا رو توش لازم دارین.
نه من به خاطر اینکه انعطاف بدنم همیشه کمتر از دوستانم بود تو رزمی، ضمن اینکه خب تاندونای ما هم آسیب دیده است.
بله سنتون هم
یه سنمون هم که بالاست، وزنمون هم که بالاست، ولی من از بچگی میترسیدم که این پایه یه وقتی پیچ نخوره یا یه پایه نشکنه.
بله
که یه وقتی اتفاقی بیفته که نباید.
نه خیلی شما مواظب خودتون
زیادی
یه دفعه از پشت صندلی استادیوم داری این ورزشا مطمئنم
حرف صندلی شد. این صندلی های استودیو تا حالا سه تا قربانی داده تو شبکه ورزش.
سه تاش هم شما
نام نمیبرم ولی من نبودم، نه جز کارشناسا بودن.
بله
حالا
ولی من پنج کارشناسا بودم
زنگ نخوره زنگ بزنن به برنامه
جز کارشناسا بودن من اعلام کنم من نبودم.
آ شما نبودید
ضرری نذارید.
سه تا کارشناس تا حالا صندلیشون برگشته حالا.
بله.
اونم به سبب این بوده که خواستن تکیه بدن خستگی در کنن. امسال من زیاد حرف می‌زدیم کلافه شدم، بعد هول دادن صندلی برگشت. خب یه رفت و برگشتی داشته باشیم بخش بعدی برنامه.
پس یادتون باشه ایوان لندن اهل جمهوری چک بود.
الان میشه جمهوری چک؟
بله اون موقع چک و اسلواکی با هم بود ولی قشنگ مال اون طرفه.
انتخاب چک باشه؟
بله.
نه نه میخوام بگم بعدش تصمیمش.
انتخابی هم لازم نبود چون اصلا کلا مال اون طرف بوده.
اما چک بوده.
بله.
چون شنیدم که گذاشتم به انتخاب خودشون. فکر میکنم رقابت بعدی ما در جریان خواهد بود. رقابتی که قرار در شمشیر بازی باشه. حتما ارتباط برقرار میکنیم با آقای عطاران. اگر ارتباط برقرار نشود بنده در خدمت هستم تا ایشون به جمع ما اضافه بشن. آقای شاکری سلام، وقتتون بخیر. خیلی کوتاه باهاتون صحبت بکنیم چون رقابت شمشیر بازی شروع شده. قربان
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران خوبم، شنوندگان خوب رادیو ورزش در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. با آقای عطاران همراه بشیم. خب تا ایشون بیان پشت خط، آقای پاکدامن قراره که با هارتونگ آلمان یا هارتانگ آلمانی مسابقه خودش رو برقرار بکنه و برگزار بکنه. فعلا که رقابت 8-6 هست به نفع قهرمان کشورمون و او جلو هست. در وقت دوم کار ادامه پیدا میکنه و آقای عطاران که قرار ادامه مسابقه رو برای ما گزارش بکنن. آقای عطاران بفرمید. خب صداشون رو نداریم. امتیاز دهم رو گرفت قهرمان ما تو همین حد فاصل که ما مترسل گرفتن ارتباط بودیم با همکارمون آقای عطاران، موفق شد که قهرمان آلمانی رو باز هم مغلوب قدرت خودش بکنه. هر دو گارد راست رو دارن، دست راست، و حتما آقای فرزی کمک میکنن که ارتباط برقرار بشه. حیفه که آقای عطاران مسابقه رو براتون گزارش نکنن. همکار محترمون آقای عطاران اگر صدای بنده رو میشنون تا ثانیه‌های دیگر حتما در خدمتشون هست. بفرمایید.
شما آقای اکرامی عزیز و همینطور دوستان عزیز شنونده تشکر میکنم از شما. پی میگیریم ادامه گزارش مسابقه شمشیربازی پاکدامن و حریف آلمانی او هارتون، که پاکدامن در مقابل حریف آلمانی 10-7 جلو هست و دومین مسابقه خودش رو هم داره با برد خوشبختانه پشت سر میگذاره. در مسابقه اول زاتماری مجارستانی رو شکست داد تا در 1/16 در مقابل هارتونگ آلمانی قرار بگیره که رقابت بسیار خوبی رو با حریف آلمانی خودش داشته. هارتونگ آلمانی که با شکست دسی حریف مجارستانی در مرحله قبل حریف پاکدامن شد و موفق شد حریف 38 سالی مجاری خودش رو، این حریف آلمانی، شکست بده تا در مقابل پاکدامن قرار بگیره. رقابت حساسی است. برنده این مسابقه که اگر پاکدامن باشه باید به مسافه برنده مسابقه آبدینی و زیلاگی بره که اون مسابقه برای ما بسیار حائز اهمیت خواهد بود. از ساعت 15 مسابقه برگزار خواهد شد. اگر پاکدامن به برد برسه یک بار دیگه حمله و این بار آرتوگ آلمانی است که در مقابل حمله پاکدامن مقاومت میکنه. 11-7 پاکدامن جلو هست، فوق‌العاده کار کرد، هم در مسابقه قبلی و هم در این مسابقه. عریف رو عقب میبره و از خط گارد عبور میکنه هارتونگ آلمانی و باز هم امتیاز برای پاکدامن. 12-7 جلو میفته پاکدامن و 3 امتیاز تا برد در مقابل هارتونگ. فاصله داره علی پاکدامن، یک بار دیگه حمله او و دفاع هارتون که امتیازی برای پاکدامن نداره. 12-7 نتیجه باقی میمونه. 12-7 علی پاکدامن در مقابل هارتونگ آلمانی پیش هست. مشتبه آبدینی هم باید در مقابل حریف سرشناس خودش زیلاگی، قهرمان دو دوره اخیر اولمپیک، قرار بگیره. ساعت 15 که اون مسابقه فوق‌العاده حساس خواهد بود. 12-9 پاکدامن جلو هست، اختلاف امتیاز به 3 میرسه و هارتونگ امتیاز میگیره. نباید فاصله امتیاز پاکدامن و هارتونگ بیشتر بشه، در واقع کمتر بشه، چرا که پاکدامن اختلاف امتیازش بیشتر بود و حالا هارتونگ خودش رو نزدیک میکنه به علی پاکدامن. 12-9 علی پاکدامن پیش هست، یک فلش و 13 امتیاز برای او به سقف خواهد رسید یا امتیاز 10 برای هارتونگ. فعلا امتیازی ندادن داورها، هر دو چراغ با هم روشن شد و امتیازی به سمت نمیرسه برای هیچ کدوم. 3 امتیاز اختلاف رو حداقل باید حفظ بکنه پاکدامن در مقابل شمشیرباز آلمانی. صحبت میکنه از کنار پیست آی فخری با او. 13 امتیاز رو میدن به پاکدامن و یک بار دیگه حمله پاکدامن که هارتونگ آلمانی در مقابل او سعی میکنه دفاع بکنه اما موفق نیست و امتیاز 14 برای پاکدامن به ثبت میرسه. 14-9 یک امتیاز فاصله داره با پیروزی در این مسابقه علی پاکدامن. یک بار دیگه حمله و این بار هم هارتونگ حمله کرد پاکدامن، دفاع جانانه او و امتیازی به هیچ کدوم نمیدن داورها. 14-9 به سود پاکدامن و نوک شمشیر پاکدامن اصابت کرد اما امتیازی برای او به ثبت نمیرسه. با فرمان داور حمله 2 شمشیرباز 3 دقیقه دوم رو پشت سر خواهند گذاشت. 14-9 به سود پاکدامن. هر 3 شمشیرباز ما فوق‌العاده بودن امروز، هم آبدینی، هم پاکدامن و هم محمد رهبری. بازبینی صحنه و نظر داور چیست؟ امتیاز 15 رو میدن به پاکدامن یا خیر؟ امتیازی به سقف نمیرسه. یک بار دیگه حمله هر 2 شمشیرباز که همزمان هست و سنسورها عمل نمی کنن، امتیازی به سقف نمیرسه. یک امتیاز دیگه میخواد پاکدامن تا خیالش از بابت برد در مقابل هارتونگ آلمانی خیلی راحت بشه، که حالا این اتفاق میفته. پاکدامن موفق میشه 15-9 حریف آلمانی رو شکست بده تا راهی مرحله 1/16 نهایی مسابقات بشه و باید منتظر مسابقه آبدینی و زیلاگی حریف سرشناس او بود تا مشخص بشه که آیا حریف پاکدامن آبدینی است یا زیلاگی. مسابقات دیگه داره فوق‌العاده حساس میشه. با ما همراه باشید دوستان با گزارش مسابقات شمشیربازی و تا پایان رقابت‌های امروز با شما خواهم بود. آیه اکرامی عزیز، بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم آقای عطاران، خوشخبر باشید. خیلی سپاسگزارم، گزارش مهیجی بود خوشبختانه با برد قهرمان ما به پایان رسید. حتما با شما در ادامه همراه خواهیم بود، همکارانم گوش به زنگ خواهند بود که به محض شروع مسابقه با شما همراهی بکنند.
بازم عاشقا جمن هم بزنه به گوش بر یاد غروب.
ایران تا توکیو، همه برای ایران.
در خدمت آقای علی شاکری هستیم و با ایشون همراه میشیم. آقای شاکری قراره در مورد رقابت ایران و لهستان صحبت بکنن که حدود ساعت 15:30 دقیقه به وقت کشورمون تقریبا برگزار میشه. حالا ایشون حتما حافظه دقیق تر و اطلاعات کامل تری خواهند داشت. سلام، وقتتون بخیر آقای شاکری.
آقای اکرامی، خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ورزش مجدداً سلام دارم. خسته نباشید میگم بهتون و امیدوارم که به هر حال موفق باشید. در خدمت شما.
قربون شما. خب نشریات لهستانی در مورد این رقابت خیلی صحبت کرده بودن، دیدم در شبکه‌های اجتماعی علاقه‌مندان به والیبال این صحبت‌ها رو برگردان کرده بودن و در موردش صحبت می‌کردن. ضمن اینکه این رقابت سنتی است که ما چند سالی است با لهستانی‌ها داریم و طبیعتاً دوست داریم که در این رقابت هم مثل بعضی از روزهای خوشمون پیروز باشیم و سرفراز بیرون بیاییم. نظر شما چیست در مورد تیم لهستان وقتی ترکیبش رو نگاه میکنید، نفراتش رو نگاه میکنید؟
بله، لهستان آقای اکرامی میدونید خب سابقه عناوین قهرمانیش نسبت به ما بیشتر از موفقیت‌هاش در والیبال در واقع زودتر از ما شروع کرد. ستارگان بزرگی رو داشت و دارد و در مجموع به هر حال ما اگر یک ده هست در میان تیم‌های بزرگ دنیا به نوعی اظهار وجود میکنیم، لهستانی ها شاید سببشون برمیگرده به نزدیک به یک قرن. در المپیک 1976 با جوبرت واگنر مدال طلا گرفتن، سه دوره قهرمان جهان شدن، دو دوره اخیر 2014 و 2018 بود، نایب قهرمان لیگ ملت‌های همین چند وقت پیش در رقابت‌های ریمینی ایتالیا هستند. تیمی بسیار صاحب عنوان. خیلی اعتقاد دارن در واقع با این سرمربی بلژیکی به نام هاینن، بلژیکیا الان شایسته ترین تیم برای کسب مدال طلای المپیک هستن بعد از 45 سال از گذشت در واقع قهرمانی قبلیشون. اما من اعتقاد دارم به هر حال لهستانیا از ما کامل ترن. اونها در حقیقت تیم بسیار قدرتمندی هستن، در هر پست دو بازیکن برجسته دارن، در حقیقت دو تیم کامل رو دارن الان با توجه به 12 نفره بودن در واقع بازی ها در المپیک. میدونید در رقابت های بقیه رقابت ها تیم ها 14 نفره هن و تازه خیلی ها معتقدن لهستان 3 تیم ملی همزمان رو میتونه در رقابت های مختلف و تورنمنت های مختلف داشته باشه. ستارگان بزرگی دارن بدون تردید، کورک و همینچنین لئون بازیکن کوبایی که تابعیت کوبایی داره، میدونید 2 سال اخیر در واقع تونسته بعد از گذشت 2 سال به ترکیب لهستان اضافه بشه. در حال حاضر خیلی او رو به عنوان بهترین بازیکن حال حاضر دنیا میدونن. لهستانیا غیر از در واقع کورش بازیکنایی مثل کوبیاک، درژیکا، زاتروسکی، سیمینو، کاژمارک، بازیکن اصلا کل بازیکناشون من بخوام اسم ببرم تعدادشون زیاد هست. همه اینها در واقع جزو بهترینا هستن. قهرمانی لیگ اروپا رو یک تیم لهستانی به نام زاکسا در اختیار داره. در این 5-6 سال اخیر یا 10 سال اخیر بهترین شرایط رو در میان تیم‌های کشورهای مختلف داشتن. در حال حاضر هم در رنک جهانی در واقع رنک 2 رو در اختیار دارن بعد از برزیل و خیلی ها اینها و برزیلیا رو مدعی اول قهرمانی میدونن. اما همه این حرفا رو من زدم. من اعتقاد دارم که به هر حال در والیبال هم همانند همه رشته‌های ورزشی بعضی روزا روز بعد از تیم‌ها نیست. با توجه به این کوریایی که بین ایران و لهستان طی 1 دهه اخیر بود و حساسیت هایی که برخی از بازیکنهای دو تیم در مسافه با هم داشتن، یک مقدار استرس رو امروز در نزد لهستانیا بیشتر بالا خواهد برد. برای اینکه خیلی توقع همه نداریم که ما بتونیم لهستان رو ببریم، همه به دنبال این هستیم که در مقابل لهستان از اعتبار والیبال ما یک بازی قابل قبول رو شاهد باشیم. به همین خاطر استرس در نزد بچه‌های ما به نوعی کمتر، در نزد بازیکن‌های لهستان بیشتر هست، اما اصلا نباید دیدار در واقع چند هفته پیش دو تیم رو ما با همدیگه در واقع اون رو در واقع منبع معتبری بشماریم، برای اینکه در اون بازی آقای خدمت رو هم تیم ما هم تیم لهستان به نوعی با ترکیب دومشون بازی کردن، به خصوص ما که اصلا در پست قدرتی دریافت کننده از دو بازیکن جوان به نام شریفی و اسفندیار استفاده کردیم. امروز میلاد عبادی پور و میثم صالحی برای ما بازی خواهند کرد، امروز امیر غفور به ترکیب ما اضافه شده، امروز در واقع به جای جواد کریمی سعید معروف پاس خواهد داد، امروز سید محمد موسوی از ابتدا در میدان خواهد بود. همه اینا نوید بخش اینه که با توجه به اتفاقاتی که برای والیبال ما افتاد، با توجه به دلخوری‌های مردم و در واقع بازخورد این مسئله در نزد بازیکن‌های ما، اونا رو وادار می‌کنه که امروز در مقابل لهستان نمایشی بهتر از رقابت لیگ ملت‌ها داشته باشن. به هر حال نمی‌خوام بگم در ورزش میشه در واقع امیدوار هم بود، من به شخصه نمی‌خوام بگم خیلی خوشبینم، ولی امیدوارم که به هر حال بازی قابل قبولی در مقابل تیم لهستان داشته باشیم، چه بسا اگر روز روز ما باشه روز لهستانی نباشه، شاید هم اتفاقی افتاد. نمونهش صبح امروز در اولین بازی رقابت‌های المپیک ایتالیا در مساف با کانادا دو دست اول رو واگذار کرد و سه دست بعدی رو برد، یعنی کانادایی‌ها بد شانس بودند و ایتالیایی‌ها خوش اقبال. در بازی دوم هم برزیل سه بر سه فونس رو برد، اتفاقی نیفتاد. آرژانتین هم الان در حال بازی هست و امیدواریم بچه های ما بازی انجام بدن که حداقل اگر در صورت شکست هم میدون رو ترک میکنن، مردم خوب کشورمون اون تفاوت این بازی رو با بازی قبلی کاملا شاهد باشن و ببینن که بازیکنان ما هر چی داشتن رو عرضه کردن، ولی خب به هر حال والیبال هست و ورزش هست و تیمی به هر حال قوی
هست. آقای شاکری، رقابت دیگری برای شمشیر بازی کشورمون در جریانه که موقتا باز با شما ارتباط رو قطع می‌کنیم.
ممنونم آقای اکرامی عزیز، بسیار عالی، آرزو می‌کنم پیروزی‌های ورزشکارای خوب کشورمون همچنان تداوم
بشه. ان شاءالله که همینطور باشه. با آقای عطاران همراه خواهیم شد، حریف مجارستانی در مقابل مشتبه آبدینی، قهرمان کشورمون که معرفی میشن هر دو قهرمان و منتظر هستن که رقابت با دستور داوران آغاز بشه. حتما تا ثانیه‌های دیگر آقای عطاران هم به ما اضافه خواهند شد. از آقای احمد فرزی هم خیلی سپاسگزارم در واحد ارتباطات که کمک میکنن تا ارتباط ما هرچه بهتر و سریعتر برقرار بشه. اگر میبینید گاهی وقتا همکاران ما به ساعتهایی اشاره میکنن که برای شما غریبه، به وقت توکیو هست، یعنی ساعت 3 که اعلام شد منظور ساعت 3 به وقت توکیو بود که هلوش 10:30 کشور اون میشه. حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت هست. آقای عطاران اگر صدای بنده رو میشنوید در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای اکرامی عزیز، خسته نباشید میگم به شما و دوستان عزیز شنونده. خب مسابقات شمشیربازی همچنان ادامه داره و سالن بی در ورزشگاه ماکوهاری نسه در شهر توکیوی ژاپن، مسابقات المپیک توکیو و مسابقه حساس مشتبه آبدینی و زیلاگی قهرمان دو دوره اخیر المپیک در المپیک ریو و المپیک لندن، مسابقه فوق‌العاده حساسی خواهد بود. رقیب سرسختی داره مشتبه آبدینی، زیلاگی 31 ساله و مجارستانی. تا لحظاتی دیگر رقابتش با آبدینی آغاز خواهد شد. آرزوی موفقیت میکنیم برای کاپیتان تیم ملی شمشیربازی کشورمون. مشتبه آبدینی در مسابقه اول خودش موفق شد حریفش رو شکست بده و مشتبه آبدینی با حریف شکست حریف خودش در مسابقه دوم به مسافه زیلاگی آمده، قهرمان المپیک ریو و المپیک لندن که رقابت فوق‌العاده حساسی است، برنده